با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی فصل 28. موضوعات این فصل عبارتند از قیام عیسی مسیح، دادن مأموریت و فرمان بزرگ. اساس انجیل و خبر خوش بر دو ستون بزرگ بنا شده است. 1. مرگ مسیح. 2. قیام مسیح. گوش دهید که پولس رسول چگونه انجیل متی را تعریف می کند وقتی در اول قرنتیان فصل 15 آیه 3 الی 4 می خوانیم. من مهمترین حقایق انجیل را همانطور که دیگران به من رساندند به شما اعلام کردم، یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته‌های کتاب آسمانی جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطور که انبیا پیشگویی کرده بودند. در فصل قبلی مرگ و دفن خداوند عیسی را دیدیم و در این فصل قیام او از مردگان را خواهیم دید. هر دوی آنها برای نجات من و شما ضروری هستند. در رومیان فصل 4 آیه 25 می‌خوانیم: عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بی‌گناه به حساب آییم. او برای ما گناه شمرده شد تا ما در او عدالت و نیکی خدا محسوب شویم. واقعیت بی‌نظیر انجیل قیام از مردگان است. تمام مذاهب دیگر مرگ رهبرانشان را ثبت کردند. فقط در ایمان مسیحی است که درباره قیام رهبر و پایه‌گذارش از مرگ خبر داده می‌شود. تمام دیگر رهبران مذاهب مردند، فقط عیسی مسیح زنده است. این نکته بسیار مهم و ضروری است که بدانیم. هیچ یک از نویسندگان اناجیل جزئیات کامل در ارتباط با قیام و رستاخیز را نمی‌دهند. هر یک آن جنبه از قیام را ثبت می‌کنند که به پیشرفت هدفی که روح خدا در انجیل داشته است کمک می‌کند. بنابراین چهار انجیل یک تصویر مرکب را نمایان می‌سازد. هیچ یک از نویسندگان این دید را نداشته است که گزارش کامل و تمام آن را ارائه دهد، بلکه فقط آنچه را نوشته که هدفش را کمک می‌کند. تمام خبرها و گزارش‌های ثبت شده بایستی در کنار یکدیگر گذاشته شوند تا تصویر کاملی نمایان شود و هیچ تفاوت یا تناقضی در میان آنها نمایان نشود. در مورد وقایع مربوط به قیام مسیح، مایلم یادداشتی از یک کتاب معتبر درباره کتاب مقدس را با شما در میان بگذارم. آنچه چهار نویسنده وقایع انجیل در ارتباط با قیام مسیح عنوان کرده‌اند به این شرح می باشد: سه زن، مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب، سالومه به همراه چند زن دیگر برای تطهین عیسی به سمت مقبره او می آیند. آن سه نفر می بینند که سنگ مقبره که به صورت قاری بوده است به کنار زده شده و مریم مجدلیه می رود که به شاگردان خبر دهد. این مطلب در لوقا فصل 23 آیه 55 تا لوقا فصل 24 آیه 9 و در یوحنا فصل 20 آیه 1 الی 2 ثبت شدند. مریم مادر یعقوب و یوشا به مقبره وارد می شود و فرشته را می بیند. در این مورد در متی فصل 28 آیه 2 می خوانیم: او به سمت زنان دیگر که برای تطهین آمده اند بر می گردد. در این میان پتروس و یوحنا که توسط مریم مجدلیه خبر داده شده بودند می رسند و به داخل مقبره رفته و نگاه می کنند و بیرون می آیند و می روند. در این باره در یوحنا فصل 20 آیه 3 الی 10 نوشته شده است: مریم مجدلیه در حالی که گریه می کند بر می گردد و در بین راه دو فرشته و سپس عیسی زنده را می بیند. در این رابطه در یوحنا فصل 20 آیه 11 الی 18 ثبت شده است: و همانطور که خداوند به او گفته بود می رود و به شاگردان می گوید. در این میان مریم مادر یعقوب و یوشا زنانی را که برای تطهین آمده بودند ملاقات می کند و با آنها بر می گردد. آنها دو فرشته را می بینند. در این مورد در لوقا فصل 24 آیه 4 الی 5 و در مرقس فصل 16 آیه 5 نوشته شده است. آنها نیز پیام فرشتگان را دریافت می کنند و می روند که آن را با شاگردان در میان بگذارند. در متی فصل 28 آیه 8 تا 10 در این مورد می خوانیم. در ارتباط با پدیدار شدن خداوند به نظر می رسد که چنین بوده است. 1. به مریم مجدلیه بر طبق یوحنا فصل 20 آیه 14 الی 18. 2. به زنانی که از مقبره باز می گشتند در حالی که پیام فرشتگان را دریافت کرده بودند. بنا به آنچه در متی فصل 28 آیه 8 الی 10 می‌خوانیم. 3. به پتروس شاید در بعد از ظهر آن روز، در این مورد در لوقا فصل 24 آیه 34 و اول قرنتیان فصل 15 آیه 5 ثبت شده است. 4. به شاگردان در راه امواس در هنگام غروب بر طبق لوقا فصل 24 آیه 13 الی 31 و 5. به رسولان به غیر از توماس بنا به آنچه در لوقا فصل 24 آیه 36 الی 43 و یوحنا فصل 20 آیه 19 الی 24 نوشته شده است. 8 روز بعد از آن روز به شاگردان وقتی توماس نیز حاضر است بر طبق یوحنا فصل 20 آیه 24 الی 29 در جلیل 1-7 نفر در دریاچه تیبریه بر طبق یوحنا فصل 21 آیه 1 الی 23 2 روی یک کوه به رسولان و 500 نفر بر طبق آنچه در اول قرنتیان فصل 15 آیه 7 می‌خوانیم. در اورشلیم و بیت انیا 1-یعقوب بر طبق اول قرنتیان فصل 15 آیه 7 2-11 شاگرد بر طبق آنچه که در متی فصل 28 آیه 16 الی 20 مرقس فصل 16 آیه 14 الی 20 لوقا فصل 24 آیه 33 الی 53 و اعمال رسولان فصل 1 آیه 3 الی 12 ثبت شده است. به پولس 1 نزدیک شهر دمشق بر طبق اعمال فصل 9 آیه 3 الی 6 و اول قرنتیان فصل 15 آیه 8 2 در داخل معبد بر طبق اعمال فصل 22 آیه 17 الی 21 و اعمال فصل 23 آیه 11 به استیفان بیرون از اورشلیم بر طبق اعمال فصل 7 آیه 55 به یوحنا در جزیره پتموس بر طبق مکاشفه یوحنا فصل 1 آیه 10 الی 19 این بود شرحی از وقایع قیام عیسی برداشته شده از کتابی که آنها را با استفاده از کتاب مقدس در کنار یکدیگر به ترتیب اتفاق افتادن قرار داده بود. متی عیسی را به عنوان پادشاه معرفی می‌کند. در متی صحنه‌هایی از داستان قیام عیسی داده شده‌اند که غیر عادی و مهیج می‌باشد. در گزارش داده شده توسط متی هیاهو و صدای شیپوری را احساس می کنید. عیسی به عنوان پادشاه به دنیا آمد، مانند یک پادشاه زندگی کرد، به عنوان یک پادشاه مرد و به عنوان پادشاه از مردگان قیام می کند. در مورد زمین لرزه می گوید، به نزول فرشتگان اشاره می کند، از سنگی که جلوی مقبره قارمانند به کنار رفته است، از سربازان هراسانی که فرار می کنند سخن می گوید، و درباره تلاش حاکمان مذهبی که می‌خواهند واقعیت قبر خالی را پنهان کنند گزارش می‌دهد. اگر گزارشات انجیل لوقا را با انجیل متی در این مورد مقایسه کنید، شاهد یک سکوت و آرامشی در ارتباط با وقایع رستاخیز می‌باشد که مربوط به ویژگی و هدف انجیل لوقا است. زنان صبح زود در سکوت می‌آیند، سنگ قبلاً کنار زده شده است. خداوند عیسی به دو شاگرد ناشناس در یک راه گمنام که به سمت امواس می روند ظاهر می شود و سپس به شاگردان در اتاقی که مخفیگاه آنان در خانه‌ای با آدرس ناشناخته بوده است. لوقا درباره داستان به طور بشری گزارش می دهد، در حالی که متا عیسی را در مقام پادشاهیش معرفی می کند. هر دوی گزارشات درست و صحیح هستند و همینطور گزارش های دو انجیل دیگر. تمام آنها از چهار دیدگاه متفاوت وقایع زندگی عیسی را معرفی می کنند. نزدیک شدن دو مریم به سمت مقبره. در متا فصل 28 آیه 1 می خوانیم، شنبه به هر حال گذشت. یک شنبه صبح زود مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به سر قبر رفتند. انجیل های دیگر می گوید که آنها مواد خوشبو برای تطهین جسد عیسی به همراه آورده بودند. مریم دیگر را به سختی می توان شناخت. بر طبق سنت و آنچه مرسوم است گفته می شود که او مریم مادر یعقوب و یوشیا بوده است. در متا فصل 28 آیه 2 می خوانیم، ناگهان زمین لرزه شدیدی رخ داد، زیرا یکی از فرشتگان خداوند از آسمان پایین آمده به سوی سنگ قبر رفت و آن را به کناری افکند و بر آن نشست. چرا ضروری بود که سنگ مقبره قارمانند به کناری زده می شد؟ آیا برای این که عیسی خارج شود؟ نه، او قبلا برخواسته و از آنجا رفته بود قبل از این که سنگ مقبره به کنار رود. مقبره برای این باز نشد تا عیسی از آن خارج شود، بلکه تا آنان بتوانند به داخل بیایند و ببینند که خالی می باشد و عیسی قیام کرده است. در متا فصل 28 آیه 3 می خوانیم، صورت فرشته می درخشید و لباسش مثل برف سفید بود. جالب است که به شرط در مورد فرشته دقت شود، چون خیلی غیر معمول در کلام خدا است. همچنین به دانیال فصل 10 آیه 6 و مکاشفه فصل 10 آیه 1 توجه کنید. در متا فصل 28 آیه 4 می خوانیم، نگهبانان با دیدن او به شدت ترسیده لرزان شدند و همچون مرده بی حرکت بر زمین افتادند. من می توانم تصور کنم که نگهبانان خیلی خوشحال بودند که بالاخره می توانستند آنجا را بعد از همه این وقایع ترک کنند. آنان در مقابل ظهور فرشته کاملا ناتوان بودند. متا فصل 28 آیه 5 می گوید، فرشته به زنان گفت، نترسید، می دانم به دنبال عیسی مصلوب می گردید. نترسید. هرگاه یک واقعه غیر طبیعی برای یک شخص طبیعی اتفاق می افتد، همیشه با کلماتی که ترس و هراس را کم کند همراه است. در متا فصل 28 آیه 6 می خوانیم، او اینجا نیست، همانطور که خودش گفته بود، زنده شده است. جلو بیایید و جایی که جسد او را گذاشته بودید به چشم خود ببینید. این اعلام الهی قیام از مردگان است. عیسی مقبره را قبل از اینکه سنگ به کنار زده شود ترک کرده بود. بعداً می‌بینیم که او به اتاقی داخل می‌شود با آنکه همه درها بسته بودند. بدن جلال یافته عیسی کاملاً با بدنی که او با آن متولد شد و به دنیا آمد تفاوت داشت. در متا فصل 28 آیه 7 می‌خوانیم، و حالا زود رفته به شاگردانش بگویید که او زنده شده است و به جلیل می‌رود تا ایشان را در آنجا ببیند. فراموش نکنید این پیام را به آنان برسانید. اعلام خبر توسط فرشتگان در اینجا متوقف می‌شود. از اینجا به بعد پیام توسط لب‌های بشری اعلام می‌گردد. بیایید ببینید، فوراً بروید و بگویید. اما قبل از اینکه هر شخصی سعی کند شهادت دهد، بایستی اول خودش یک یقین غیر قابل تزلزل در مورد حقیقت قیام و رستاخیز داشته باشد. او بایستی در اندیشه و فکر خود داشته باشد که مسیح برای گناهان او مرد و دفن شد. بیایید ببینید محلی را که او را دفن کردند و اینکه مسیح از مردگان برخاسته و قیام کرده است. او اینجا نیست، زیرا او برخاسته است. سپس با این یقین او میتواند فوراً برود و بگوید. دوست من، شما و من بایستی برویم و باید بگوییم. ظهور عیسی به دو مریم. در متا فصل 28 آیه 8 میخوانیم، زنان با عجله از قبر خارج شدند و در حالی که هم میترسیدند و هم خوشحال بودند، فوری به سراغ شاگردان رفتند تا پیغام فرشته را به ایشان بدهند. به احساس آمیخته به ترس و شادی عظیم در این زنان توجه کنید. در متی فصل 28 آیه 9 می‌خوانیم: در همان حال که می‌دویدند ناگهان عیسی را در مقابل خود دیدند. این قسمت به نظر می‌رسد که با واقعی روبرو شدن مریم مجدلیه با خداوند قیام کرده‌اش تناقض داشته باشد، آنچه در یوحنا فصل 20 آیه 17 می‌خوانیم. عیسی فرمود: به من دست نزن، چون هنوز نزد پدر بالا نرفتم، ولی برو و برادرانم را پیدا کن و به ایشان بگو که من به نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. توضیح این است که بین این دو واقعه روبرویی عیسی به حضور پدرش بالا رفته و خون گرانقدرش را در مقدس‌ترین جایگاه آسمانی تقدیم کرده بود. در متی فصل 28 آیه 10 می‌خوانیم: عیسی به ایشان فرمود: نترسید، بروید به برادران من بگویید که هر چه زودتر به جلیل بروند تا مرا در آنجا ببینند. او با آنان قرار گذاشت که آنان را در جلیل ببیند. عذر و بهانه نگهبانان. در متی فصل 28 آیه 11 می‌خوانیم: زنان هنوز به شهر نرسیده بودند که چند نگهبان از سر قبر خود را به شهر رساندند و به کاهنان اعظم جریان را گفتند. این سربازان که مأمور نگهبانی از قبر بودند به شهر آمده و به رئیس کاهنان گزارش دادند. آنان نمی دانستند عیسی چه وقت مقبره را ترک کرد. تمام آنچه می دانستند این بود که پس از اینکه سنگ مقبره به کناری زده شد، آنها نگاهی به درون آن انداختند و جسد عیسی در آنجا نبود. تمام این اتفاقات آنان را بسیار هراسان ساخته بود. امکان این وجود داشت که آنان به خاطر اینکه اجازه داده بودند جسد عیسی در مقابل دیدگان ایشان ناپدید شود، اعدام گردند. در متی فصل 28 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: تمام سران قوم یهود جمع شدند و تصمیم گرفتند به نگهبانان رشوه بدهند تا بگویند وقتی در خواب بودند شاگردان عیسی جسد او را شبانه دزدیدند. این یک توضیح منطقی و امکان پذیر نیست. یک سرباز را تصور کنید، مخصوصا یک سرباز رومی را که مأمور و موظف به نگهبانی در یک محل مشخص است و به او دستور اکید داده شده است که از چیزی به خصوص محافظت و نگهبانی کند و جلوی همه تجاوزکاران را بگیرد. فرض کنید شخصی می آمد و آن چیز به خصوص را که آن سرباز موظف به نگهداری آن بود بر می داشت. و حال تصور کنید توضیح او برای این موضوع در حضور افسر فرماندهش این باشد که من خواب رفتم. فکر می کنید برای چنین سربازی چه اتفاقی می افتد؟ در متی فصل 28 آیه 14 می خوانیم: در ضمن به نگهبانان گفتند اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد ما جوابش را خواهیم داد. به عبارت دیگر، نگران نباش، اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد ما اجازه نمی دهیم که او شما را در مقابل جوخه آتش اعدام قرار دهد. متی فصل 28 آیه 15 می گوید: نگهبانان رشوه را گرفتند و خبر دروغ را شایع کردند، به طوری که هنوز هم که هنوز است یهودیان این قصه را باور می کنند. رشوه‌ای داده شد تا آنان وادار شوند که این عذر و بهانه ضعیف را عنوان کنند. این اولین عذر و بهانه در قرن اول میلادی بود برای اینکه واقعیت قیام و رستاخیز عیسی مسیح را تکذیب کنند. بی ایمانی اکنون بیش از 2000 سال فرصت فکر کردن داشته است و بسیاری عذر و بهانه های دیگر نیز ساخته شدند. اما هیچ یک از آنچه تا کنون ادعا شده است نتوانسته است شهادت و حقانیت مدارک مستند را رد و تکذیب کند. مأموریت و فرمان بزرگ. در جامعه و زمان حاضر دو دیدگاه مختلف و متضاد در ارتباط با این به اصطلاح مأموریت یا فرمان بزرگ وجود دارد. صادقانه بگویم من فکر می‌کنم هر دوی آنها بیش از حد متعصبانه هستند. فرمان خداوند ما به شاگردانش آنطوری که توسط متی گزارش داده شده است مبنای بحث و ستیز گردیده است. یک گروه متعصب احساس می‌کنند که فرمان بزرگ تنها فرمان برای کلیسا را شامل است. تنها این است و جز این نیست. گروه متعصب دیگر بر این باورند که این فرمان بزرگ برای زمان ما هیچ معنی و مفهومی ندارد و اینکه بایستی از برنامه کلیسا خارج شود. به نظر می رسد که هر دوی این گروه ها در اشتباه هستند. ما تلاش کردیم نشان دهیم که انجیل متا کاربردی مستقیم برای ما دارد و مطمئنن فرمان بزرگ نیز در روزگار ما کاربردی دارد. این نکته به این معنی نیست که در آینده معنی و مفهوم کامل و نهایی خود را نخواهد یافت. من فکر می‌کنم چنین خواهد شد. اما همانطور که آشکار است، متا به ما گزارش کامل قیام و رستاخیز را نمی‌دهد و همینطور فرمان کامل را نیز به ما نمی‌دهد. من احساس می‌کنم هرچه خداوند ما در مورد هر مطلبی گفته است، بایستی در کنار یکدیگر گذاشته شود تا با هم ترکیب شده و یک مجموعه کامل از فرامین او برای زمان حاضر و همچنین آینده آشکار شود. فرامین داده شده در انجیل متا بایستی با دیگر فرامین داده شده در انجیل‌های دیگر و به خصوص با فرمان ثبت شده در کتاب اعمال رسولان فصل 1:8 مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در اعمال رسولان فصل 1:8 نوشته شده است: ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره و حتی دورترین نقطه دنیا درباره مرگ و زنده شدن من شهادت دهید. از ما خواسته شده تا شاهدان او باشیم و با قدرت دریافت شده از بالا برای این منظور کوشش و تلاش کنیم. در متی فصل 28:16-17 می‌خوانیم: پس 11 شاگرد عیسی به جلیل رفتند و بر کوهی که عیسی گفته بود گرد آمدند. وقتی عیسی را در آنجا دیدند، او را پرستش کردند، ولی بعضی از ایشان شک داشتند که او همان عیسی باشد. بعضی او را پرستش کردند و تعدادی هم شک و تردید داشتند. این همان است که بیش از 2000 سال بوده است و شما دوست من نیز در میان یکی از این دو گروه می باشید. در متی فصل 28:18 می خوانیم: آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است. او مانند یک پادشاه سخن می گوید. متی فصل 28:19 می گوید: پس بروید و تمام قوم‌ها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید. از این موضوع من یقین دارم که کاربرد واقعی آن در طی دوران رنج و زحمت عظیم و حتی در دوره 1000 ساله خواهد بود. اما دوست من، همچنین برای ما در زمان کنونی نیز کاربرد دارد. آنان را در نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. تعمید توسط آب در نام تثلیث، یعنی در نام پدر، پسر و روح القدس، توسط کلیسا از شروع آن تا کنون انجام یافته است. حتی پولس که برای تعمید دادن فرستاده نشده بود، همانطور که در اول قرنتیان فصل 1:14-17 می گوید، این رسم کلیسای اولیه را حفظ کرده و آن را انجام می دهد. نام پدر، پسر و روح القدس سند و شهادتی برای تثلیث در خدای یگانه است. در متی فصل 28:20 می‌خوانیم: و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به ایشان داده‌ام اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم. دقت کنید که تعلیم قسمتی از کار کلیسا است. در این رابطه به افسوسیان فصل 4:11 توجه کنید. بر طبق اول تسالونیکیان فصل 4:2، تعلیم عیسی نه تنها در انجیل یافت می شود، بلکه همچنین در نوشته های پولس و دیگر رسولان. من تا انقضای عالم با شما خواهم بود. کلمه جهان یا عالم در اینجا در متن یونانی به معنی و مفهوم دوره و عصر می باشد. خداوند ما قول می دهد که تا پایان زمان با ما باشد. در قدرت اوست که مأموریت و فرمان بزرگ می تواند به انجام برسد. ما به فرمان بزرگ توجه کردیم. اکنون اجازه دهید از قلم افتادگی بزرگی را در انجیل متی بررسی کنیم. آیا دقت کردید که متی چه چیز را در گزارشش ثبت نکرده است؟ هیچ اشاره‌ای به صعود مسیح در اینجا نمی بینیم. چرا؟ دلیل آشکار این است که ملکوت و پادشاهی اینجا روی زمین خواهد بود و متی پادشاه را اینجا روی زمین معرفی میکند، جایی که باید باشد. لوقا فصل 24 آیه 49 الی 53 و اعمال رسولان فصل 1 آیه 6 الی 11 درباره صعود مسیح گزارش دادند. در زمان روبوده شدن کلیسا، خداوند عیسی متعلقان خود را از این جهان به نزد خیش خواهد برد و صعود برای مطرح کردن آن واقعه ضروری است که عنوان شود. اما انجیل متی انجیل ملکوت و پادشاهی خدا است. عیسی به عنوان پادشاه متولد شد، به عنوان پادشاه زندگی کرد، به عنوان پادشاه مرد و به عنوان پادشاه از مردگان قیام کرد. و دوست من، او روزی به عنوان پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان به این زمین باز خواهد گشت. امیدوارم که شما امروز در مقابل او تعظیم کنید. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی انجیل متی به پایان میرسد. در برنامه بعد از عهد عتیق مطالعه و بررسی کتاب خروج را آغاز خواهیم کرد و سپس به مطالعه و بررسی در عهد جدید ادامه خواهیم داد.